تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا وعبد القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوث الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به توضيح وتعقيد. فالحق أن الالتزام بالتحسين والتقبيح العقليين هو نفس الالتزام بتحسين الشارع وتقبيحه وفقا لحكم العقلاء، لأنه من جملتهم لا أنهما الشيئان أحدهما يلزم الآخر وإن توهم ذلك بعضهم. مرحوم مظفر تا اینجا در حقیقت اثبات فرمودند ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. در این توضیح و تعقیب، چنانچه از عنوان بحث هم پیداست، ضمن توضیح مطالب گذشته، مطالب گذشته رو تعقیب می کنند و اشاره می نمایند به مطالب تازه‌ای که مربوط به مسائل گذشته است. هم توضیح مسائل گذشته است و هم تعقیب مسائل گذشته. در این بحث سه مطلب رو ایشون ذکر می فرماید. مطلب اول، غیر از ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، مطلب بالاتری رو از ملازمه اینجا عنوان میکنه. مطلب دوم، ذکر میکنند حرف صاحب فصول را و علت انکار صاحب فصول ملازمه را بیان می‌کند. مطلب سوم، مطلبی است که در گذشته وعده دادند، یعنی توجیه می‌کنند کلام اخباریین و صاحب فصول را. پس این سه مطلب رو در این توضیحون و تعقیبون ایشون بیان میکنه. اما مطلب اول که فرمایند تا کنون ما ادعا میکردیم که بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه است، در این فصل ما ادعای بالاتری داریم. در اینجا ادعا می کنیم که حکم عقل و حکم شرع عین هم هستند و یک چیزند، نه این که دو شیء باشند و بینشون ملازمه باشند. حکم عقل و حکم شرع عین یکدیگر میباشد. به چه بیان؟ میفرمایند ما در سابق گفتیم که حکم عقل یعنی تطابق آراء عقلا، شارع هم که یکی از عقلا است. پس بنابراین هر جا تطابق آراء عقلا باشد پس بنابراین هر جا تطابق آراء عقلا باشد حکم شرع وجود دارد به عنوان اینکه حکم یکی از افراد عقلا است. پس حکم شرع فردی از افراد حکم عقل است. در حقیقت اینجا حکم یکی از افراد عقلا است، پس حکم عقل است. اصلا دو شیء نیستن که بگیم بینشون ملازمه. حکم شارع الشارع عاقل، پس بنابراین در اینجا حکم شارع یعنی حکم عقل، حکم عقل شارع و همون حکم عقل است، نه این که دو شیء باشن بین این دو ملازمه باشن. لذا می فرمایند بعضی از علما این دو مسئله رو یکی قرار دادن، یعنی بعد از این که اثبات کرده اند حسن و قبح عقلی را، دیگه اصلا متعرض نشدن که ملازمه است بین حکم عقل و حکم شرع. گفتم حسن و قبح عقلی که ثابت شد، شرع هم یکی از افراد عقلا. پس بنابراین می فرمایند در مسئله اول حکم شرع با حکم عقل عین هم هستند، نه این که دو شیء باشند و بینشون ملازمه باشند. توضیح و تعقیب. و الحق ان الالتزام بالتحسین و تقویح العقلیه، حق این است که ملتزم شدن به حسن و قبح عقلی هو نفس الالتزام به تحسین شارع و تقویحه. ملتزم شدن به حسن و قبح عقلی او خود ملتزم شدن به حسن شارع و تقویح شارع است، وفقا لحکم العقلا، خاطر موافقت داشتن حکم شارع با حکم عقلا، لانه من جملته، شارع از جمله عقلا است. پس حسن و قبح عقلی که ما گفتیم، حکم شارع هم یکی از افرادش می شود، نه اینکه دو شیء باشن با هم متغایر بینشون ملازمه باشد. لا انهما شیئان احدهما یلزم الاخر، نه اینکه اینجا ما یک حکم عقل مستقلی داشته باشیم، شارع جدای از عقلا یک حکم مستقلی داشته باشد بین این دو ملازمه باشد. اصلا وقتی تطابق آراء عقلا باشد، یعنی یکی از افرادش هم شارع است. لا انهما شیئان احدهما یلزم الاخر، نه اینکه این دو حکم دو شیء باشند که یکی از این دو ملازم دیگری باشند. و این توهم ذالک بعضمون، اگر که بعضی از علما همین رو توهم کردن، یعنی خیال کردن که حکم عقل جدای از حکم شارع، جدای از حکم عقل است، بین این دو ملازم است، نه این دو یکی هستند. ولذا ترا اکثر الاصولیین و الکلامیین لم یجعلوهما مسئلتین به عنوانه. لذا میبینی که بیشتر اصولیین و علمای علم کلام قرار ندادن حسن و قبح عقلی و حسن و قبح شرعی را دو مسئله با دو عنوان مستقل، بل لم یعنونو الا مسئله واحده، بلکه عنوان نکردن مگر یک مسئله واحد را، هیه مسئله تحسین و تقبیح العقلیه. بسیاری از اصولیین و علمای علم کلام فقط در این مبحث حسن و قبح عقلی را ذکر کردن و اثبات کردن. خب وقتی حسن و قبح عقلی اثبات بشه، شارع هم یکی از عقلا هست، پس بنابراین حسن و قبح شرعی هم دیگه همون حسن و قبح عقلی به اثبات شده، نه اینکه مثل ما اول حسن و قبح عقلی رو اثبات کنن بعدم بگن ملازمه هست بین این دو. و علیه فلا وجه للبحث عن ثبوت الملازمه، بنابراین وجهی نیست برای بحث از ثبوت ملازمه بعد از فرض قول به حسن و قبح عقلی، بعد از اینکه ما قائل شدیم به تحسین و تقبیح عقلی، یعنی قائل شدیم به تحسین و تقبیح شرعی، چون شاره همی که از افراد اغلاست دیگه، پس بنابراین نیازی اصلا به اثبات ملازمه نیست، چون دو شیء نیستن یکی هستن. خب میفهمن شما چرا پس با اینکه مثلا اینجوری ملازمه رو عنوان دومی قرار دادید، میفرمان ما این کار رو کردیم به خاطر اینکه بعضی ها مثل صاحب فصول اینجا میگن ما حسن و قبح عقلی رو قبول داریم اما ملازمه رو قبول نداریم. ما اول اثبات کردیم ملازمه رو که حرف اونا رو زد بکنیم بعد اشاره بیم مثلا. و اما نحن فإنما جعلنا الملازمة مسألة مستقلة، ما همانا قرار دادیم ملازمه رو یک مسئله مستقل، فللخلاف الذي وقع فيها بتوهم التفكيك، به خاطر اون خلافی که واقع شده از در این مسئله به خاطر توهم التفكيك که بعضیا خیال کردن که حکم عقل جداست حکم شرع جداست، بین این دو ملازمه نیست. ما این بحث رو آوردیم که نه اثبات کنیم ملازمه هست و بعدم این نکته رو بگیم که نه اصلا جای این حرف نیست بلکه عین یکدیگر هستن. و من العجیبه ما عن صاحب الفصول، مطلب دومی که اینجا ذکر میکنند اشاره به قول صاحب فصول و علت این قول میباشد. میفرمایند بنابراین توضیحی که ما گفتیم که حکم عقل عین حکم شرع است، ما تعجب میکنیم از اصولی متبحر مرحوم صاحب اصول که ایشون با این که حسن و قبح عقلی را قبول دارد میفرماید حسن و قبح عقلی وجود دارد، اما بعد انکار می کند ملازمه را بین حکم عقل و حکم شرع. خب علت این انکار چیست؟ می فرمایند شاید علت انکار ملازمه این است که مرحوم صاحب فصول محل نزاع برای ایشان درست واضح نبود. مرحوم صاحب فصول خیال کردند که ما که میگوییم حکم عقل ملازمه دارد با حکم شرع یا عین حکم شرع است، مرادمون حکم عقل است به طور مطلق، حکم عقل مطلق چه تطابق آراء باشد یا نباشد و علت حکم عقل چه کمال و نقص باشد چه غریزه باشد چه انفعال باشد، هر چه باشد چون خیال کرده است ما مدعامون اینه حکم عقل به هر جور از هر راهی به دست آمد با حکم شرع ملازمه دارد. بعدیشون اشکال کرده که نه همچه ملازمه ای نیست وجدانه، ما میبینیم عقل به مطالبی حکم میکنه که از شرع لم یحکم به، و حالیم که ما محل نزاع رو قبلا مشخص کردیم، گفتیم نزاع ما و مدعای ما در حکم عقلی که اولا تطابق آراء اغلا باشد و ثانیا علت حکم عقل کمال و نقص و ملاعنت و منافرت باشد، نه هر حکم هم هست. بنابراین نتیجه میگیریم که علت این که صاحب فصول ملازمه رو انکار کرده اند عدم وضوح محل بحث بوده است و محل نزاع برای ایشان. و من العجیب ما عن صاحب الفصول رحمه الله، میفرمایند بعد از این که ما گفتیم حسن و قبح عقلی عین حسن و قبح شرعی هست، عجیب است اون چه که از صاحب فصول نقل شده است من انکارهی للملازمه. صاحب فصول انکار کرده است ملازمه را مع قولهی به تحسین و تقبیح العقلی، یعنی با این که صاحب فصول قائل به حسن و قبح عقلی هست ولی انکار کرده ملازمه را بین حکم عقل و حکم شرع. و کأنهو زنه، از اینجا علت این قول صاحب فصول رو بیان میکنن، گویا مرحوم صاحب فصول گمان کرده است ان کل ما ادرکه العقل من المصالح و المفاسد، هر چرا که عقل انسان درک میکند از مصلحت و مفسده ولو به طریق نظری، ولو با عقل نظری باشد، او من غیر سبب عام من الاسباب المتقدم ذکرها، یا از غیر اون علت عام نباشد از اون اسبابی که قبلا ذکر شد، که ما 5 سبب برای حکم عقل ذکر کردیم و گفتیم 2 تا از این 5 سبب محل بحثه. مرحوم صاحب فصول خیال کرده است هر چرا که عقل درک کرد ولو با عقل نظری باشد، ولو از غیر از اون اسباب 5 گانه باشد، خلاصه هر چرا که عقل درک کرد مطلقا یدخل فی مساله التحسین و التقبیح. ایشون خیال کرده هر چرا مدرک عقل مطلقا داخل در مساله تحسین و تقبیح است. و ان القائل بالملازمه يقول بالملازمه ايضا في مثل ذلك، صاحب فصول خیال کرده است کسی که قائل به ملازمه است میگوید به ملازمه نیز در مثل اینجاها، که ولو به طریق نظری باشد ولو از غیر سبب عام باشد، من اون صاحب فصول خیال کرده در اینجاها هم قائلین به ملازمه قائل به ملازمه هستند. ولكن نحن قلنا، لكن ما گفتیم ان قضايا التحسين والتقبيح قضايا حسن قرش هي القضايا التي تطابقت عليها آراء العقلاء كافتا، تمتون محل نزاع رو بیان میکنن. ما گفتیم که قضیه حسن قرش از قضایایی است که مطابقت بر اون قضایا آراء عقلاء کافتا بما هم عقلاء، و هي بادی رأی الجميع، ظاهر رأی همه است. و فی مثلها نقول بالملازمه، ما در اینجایی که تطابق آراء باشد، تطابق آرای عقلا، اونم بما هم عقلا، نه بما هم عاطفیون، نه بما هم ذو خلق مثلا، نه فقط حکم عقل باشد، و در مثل اینجا هم ما میگوییم به ملازمه نه مطلقا. فلیس کل ما ادرکه العقل من ای سبب کان ولو لم تطابق علیها آرا، و نیست هر چرا که درک کرده است او را عقل از هر سببی که باشد ولو مطابق نباشد آرای عقلا بر اون مطلب، او تطابق یا تمام عقلا اتفاق داشته باشن بر اون مطلب، ولیکن لا به ما هم عقلا، ولیکن علت اتفاقشون عقل نباشه بلکه عاطفه باشد، اینجور نیست که کل ما از ذکر العقل من ای سبب کان یدخل فی هذه المساله، داخل در مساله تحسین و تقبیح عقلی باشد. لقد ذکرنا نحن سابقا، ما در سابق توضیح دادیم انما یدرک العقل من الحسن و القبح، اون چرا که درک میکند او را عقل از حسن و قبح به سبب العاده، به سبب عادت او الانفعال و نحوه ما، و ما یدرکه لا من سبب عام للجميع، و اون چرا که عقل درک میکند اما از ناحیه علت عامه برای همه مردم نیست، لا یدخل فی موضوع مسئلتنا، این نوع مباحثی که تمام عقلا درک کنند ولی علت درکشون عادت و انفعال باشد، یا نه تمام عقلا درک نکنن یا تمام عقلا هم درک کنن ولیکن علتش مصلحت عامه و مفسده عامه نباشد، ما سابق گفتیم که این گونه موضوعات داخل در موضوع مسئله ما نمی باشد. پس بنابراین علت اشتباه صاحب فصول در حقیقت این بوده که محل نزاع برای ایشون واضح و روشن نشده بودن. و نزید و هازا بیانا و توضیحا هنا فنحو، از اینجا مرحوم مظفر با ذکر یک مقدمه وارد می شوند در توجیه کلام صاحب فصول و اقتضا. اولا به عنوان مقدمه، ایشون در حقیقت دو مقدمه رو اشاره میکنن و بعد توجیه میکنن حرف صاحب اصول و اخباری. مقدمه اولی که ذکر میکنن میفرمایند مسئله‌ای که مورد اتفاق است بین ما اصولی و اخباری این است که احکام شرعیه و اوامر شارع تابع مصلحت و مفسده و ملاک و علت. یعنی شارع جزافن و بلا علت حکم به یک شیء خاص نمی کنه. تا یک شیء مصلحت نداشته باشد شارع حکم به و امر به اون شیء نمی کنه. این مسئله است مورد اتفاق بین ما و اخبار. مقدمه دوم می فرمایند مصالح و مفاسد در اشیاء بر دو قسم. بعضی از مصالح و مفاسد را همه مردم درک می کنند، یعنی از چیزهایی که تطابق علیه آراء عقلا. مثلا این که العدل فیه المصلحه و الظلم فیه المفسده، این مصلحت و مفسده رو تمام عقلا که ما هم عقلا درک. یک قسم دوم مصالح و مفاسدی است که همه عقلا درک نمی کنند، بلکه فرد خاص یا گروه خاص یا طائفه خاصی درک می کنند. این دو مقدمه. بعد از این دو مقدمه مدعای سابقمون به ما تکرار می‌کنه. مدعای ما مضمون مذکر این است که در قسم اول از مصالح و مفاسد ملازمت بین حکم عقل و حکم شرع، یعنی هر مصلحت و هر مفسده ای را که تطابقت علیه آراء العقلا اینجا حکم شرع هست، اما مصلحت و مفسده ای که عقل یک نفر درک کند یا گروه و طائفه خاصی درک کند در این قسم ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع نیست، چون امکان خطا امکان اشتباه و غیره وجود دارد. حالا بعد از وضوح این مطلب ما به صاحب فصول و اخباریین عرض میکنیم مراد شما از انکار ملازمه قسم اول یا قسم دوم. اگر مرادتون انکار ملازمه است در قسم اول، یعنی در مصلحت و مفسده ای که تطابقت علیه آراء العقلا، اگر میگید در این قسم ملازمه نیست بین حکم عقل و حکم شرع. ما با شما دعوا داریم، اختلاف داریم، هر که شما درست نیست. لازمش این است که شارع عاقل نباشه. اگر نه مرادتون از انکار ملازمه در قسم دوم است، یعنی مراد شما این است که هر چیزی را که عقل هر کسی درک کرد شارع مطابق او حکم نمی کند و اینجا ملازمه نیست. اگر مرادتون این قسم است، ما هم میگیم اگر تطابق آراء عقلا در مصلحت و مفسده با اون شرایط گذشته نباشد، مثلا عقل یک نفر تنها حکم کند یا یک گروه، اینجا حکم عقل ملازمه با حکم شارع ندارد. و در آخر کلام می فرماید از ظاهر کلام بعضی از منکرین ملازمه همین قسم دوم استفاده می شود، یعنی از ظاهر کلامشون استفاده می شود که مرادشون از انکار ملازمه همین قسم دوم است. خب ما هم در این انکار ملازمه با آقایون شریک هستیم. فوقع تصالح و اختلاف، منکرین ملازمه در جای انکار میکنن ملازمه رو که ما هم قبول داریم، ما هم منکرین، و ما که ادعا میکنیم ملازمه رو در جایی که آقایون نسبت به اونجا ساکت هم هیچی نمیگن. پس بنابراین نزاع اختلافی در بین نیست با این توضیح. و نزید و هازا بیانن و توضیحن هنا فنقول، می فرماین این محل نزاع را ما در حقیقت اضافه می کنیم با یک بیان جدید و یک توضیحی در اینجا. پس می گوییم این مصالح الاحکام الشرعیت المولویه، مصلحت های احکام شرعی مولوی، اون چنون مصلحت هایی که این مصلحت ها خودشون ملاکات احکام شارع هستند. اینجا اشاره به مقدمه اول ماست. ما در مقدمه گفتیم که احکام شرعیه مولویه تابع مصلحت و ملاک هستند. ایشون هم می‌فرمایند مصالح احکام شرعیه مولویه ای که التی اون چنون مصالحی که این مصالح خودشون ملاک و علت احکام شارع هستند، این مصالح و مفاسد مندرج نیستند تحت یک ضابطی که ما درک کنیم اونها را با عقل خودمون. بسیاری از مصالح و مفاسد هست که ما اینها را با عقل خودمون درک نمی کنیم. حکم شرعی مصلحت خاصی دارد که ما با عقلمون درک نمی کنیم. کافر نجس است، حکم فتوا روایته که کافر نجس است. انسان اگر دست مرطوب به بدن کافر بزنه با دست رو بشوره، خب چرا نجسه؟ ما مصلحت و مفسده این شیء خاص رو درک نمی کنیم. حالا چرا مصالح احکام شرعیه مندرج نیستن تحت قانون کلی؟ از لا یجب فیها ان تکون هی بعینها المصالح العمومیه. دقت کنید، می فرمایند زیرا همه جا حکم شارع تابع مصلحت عمومی نیست. گاهی اتفاق میفته بعضی از احکام شارع هست مصلحتی دارد که عقل ما درک نمی کند. مثل همین مثال، چرا هر جا تطابق آرا باشد اونجا حکم شارع هست، اما در پاره از موارد تطابق آرا نیست، عقل ما همون مصلحت خاص رو درک نمی کند. زیرا واجب نیست در این مصالح، این که این مصالح همیشه به عینها بوده باشند، مصالح عمومی که مبنیست بر اون مصالح حفظ نظام عام و ابقاء نوع انسان، علتی هیه اون چنون مصالحی مراد از هیه زنیر چیه؟ اعنی هذه المصالح عمومیه، یعنی مراد این مصالح عمومیه است. اون چنون مصالح عمومیه‌ای که منات احکام عقلی هستند در مسئله حسن قفع عقلی، می فرماید همه جا حکم شرعی تابع مصلحت عمومی نیست که همه ما بتونیم درکش کنیم. بنابراین و علاوه بر فلا سبیل للعقل بما هو عقلون الى ادراک جمیع ملاکات احکام شرعیه. بنابراین عقل نمیتونه درک کنه همه ملاکای احکام شرعیه را. بنابراین پس راهی نیست برای عقل بما هو عقل به درک تمام ملاکای احکام شرعیه. فاذا ادرک العقل المصلحه فی شیئه، حالا از اینجا شروع میکنم به اون مقدمه دوم. در حقیقت اگر درک کند عقل مصلحت را در شیئی یا مقصد را در شیء آخر، ولم یکن ادراکو مستندن الى ادراک المصلحه او المقصد العامیتین، میفرمان اگر عقل یک انسان مصلحت و مقصد را درک کرد اما تطابق آرا نبود، اینجا لازم نیست که حتما شارع هم بر طبق این عقل حکم کند. پس اگر درک کند عقل ما مصلحت را در شیء یا مقصد را در شیء دیگر، اما درک عقل ما مستند به درک مصلحت و مقصد عامه‌ای که یتساوی فی ادراک جمیع العقلا، این ادراک عقل ما مستند به درک مصلحت و مقصد عامه‌ای نباشد که مساوی باشند در درک این مصلحت و مقصد جمیع. درک یجب ان یحکم به شارع. اینجا عقل ما نمیتونه بگه شارع باید اینجا بر طبق عقل من حکم داشته باشه. من یکی میفهمم که این کار مصلحت داره، بگم خب عقل من فهمیده شارع هم باید حکم کنه. میفرماید نه، در اینجا شارع تابع این عقل نمی باشد. بله، فانه، پس به درستی که این عقل لا سبیل له، راهی نیست برای این عقل، نمیتواند حکم کند به ان هذا المدرک، به این که اون چرا که من درک کردم واجب است این که حکم کند به همون مدرک شارع بر طبق حکم عقل. چرا؟ اذ یحتمل، و میفرمایند امکان اشتباه داره، امکان خطا داره، امکان داره که عقل من این مصلحت رو درک کرده اما شارع یک مانعی رو برای این مصلحت درک میکند. اذ یحتمل ان هناچه، زیرا احتمال میرود این که در اینجا بوده باشد چیزی که هو مناط لحکم شارع غیر معلق العقل، امکان داره شارع یک مصلحت اهمی را درک کرده است که اون مصلحت اهم مناط حکم شارع است غیر از اون چرا که عقل درک کرده است. عقل من درک میکنه که مثلا در خمر یک نوع مثلا نفعی هست، همطور که قرآن هم اشاره میکنه به این. خب اینجا لازم نیست حتما بگیم چون عقل درک میکنه که در خمر منفعت هست شارع هم باید حکم کنه به این که خوردن خمر درسته. نه، امکان داره شارع یک مناط و یک مصلحت اهمی رو در نظر گرفته باشه برای حرمت خمر که از این مصلحتی که من درک کردم مهمتر باشد. او ان هناک مانعن، یا نه در این حکم عقل مانعی باشد که منع کند از حکم شارع بر طبق اون چرا که درک کرده است او را عقل. و امکان ما ادرکه و مختزیان به حکم شارع، ولو واقعا اون چرا که عقل درک کرده است او را مختزی حکم شارع باشد، واقعا مصلحت باشد، اما دیگه عقل من درک نمی کند که اینجا یک مانعی هم وجود دارد، ولی شارع اون مانع رو درک می کند. ولی اجل هازا نقول، پس بنابراین ما تا اینجا نتیجه می گیریم که اگر عقل انسان نه تطابق آراء عقلا، اگر عقل یک انسان درک کند مصلحت و مفسده ایران، لازم نیست حتما شارع هم بر طبق اون حکم حکم کند. ولی عجل هازا نقول، می فرماین به خاطر این دو مطلبی که ما در اینجا ذکر کردیم که گاهی شارع درک می کند مصلحت و مفسده ای را یا مانعی را یا مناطی را که عقل من درک نمی کند به تنهایی، لذات که ما می گوییم انه لیس کل ما حکم به الشرع یجب ان یحکم به العقل. از این طرف ملازمه نیست کل ما حکم به الشرع حکم به العقل، هر جا شرع حکم کند عقل هم حکم می کند، اینجا ملازمه نیست. از اون طرف ملازمه هست کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، اما اینجوری نیست که هر جا شرع حکم کند به یک چیزی عقل انسان هم به همون مطلب حکم کند. خب ما بل وجدان میبینیم شرع به یک مسائل حکم میکند که عقل ما تنهایی به اون مسئله حکم نمیکند. اگر انسان باشه با عقل خودش میگه یک پزشکی که یک پزشک مسیحی که به انواع مسائل پزشکی وارده و بدنش هیچ گونه میکروبی چیزی نداره، دست دادن با او اشکالی نداره، خیلی هم خوب و مطبوعه، اما شارع همینجا میگه حرام، نباید به او دست بدید. پس اینجوری نیست که هر چرا که شارع به او حکم کند عقل انسان هم به همون مطلب حکم کند. به خاطر این است که ما میگوییم انه لیس کل ما حکم به الشرع یجب ان یحکم به العقل. و الی هذا یرمی قول امامنا الصادق علیه السلام ان دین الله لا یصاب بالعقل. میفرمایند اشاره به همین مطلب دارد روایت حضرت امام صادق علیه السلام که حضرت میفرمان ان دین الله لا یصاب بالعقل، شما دین خدا رو نمیتونید با عقلتون درک کنید، اصابه به عقل کنید، بیایید با عقلتون میزان بسنجید بگویید در هر جا که شارع حکم کرده عقل منم حکم میکنه میگه خوبه، نه. ولی اجل هازا عیزن میفرمان به خاطر همین که عقل انسان قاصر است از درک همه مناطات همه مصالح، نحن لا نعتبر القیاس و الاستحسان. اهل سنت میگن قیاس و استحسان از ادله شرعیه است، ما قیاس و استحسان رو قبول نداریم. چرا؟ چون قیاس و استحسان دلیل عقلی ظنی هستن. یعنی یه نفر مجتهد تنها میگه که من فکر میکنم که علت حرمت خمر این است که مسکر است، من فکر میکنم، میگه عقل من درک میکنه، قیاس اینه دیگه، میگه عقل من درک میکنه که علت حرمت خمر اسکار است، پس بنابراین فلان مایه هم که مسکر است اونم چون مثل خمر است پس اونم حرامه. خب عقل انسان اشتباه میکنه، شاید عقل تو اشتباه کرده، علت حرمت خمر اسکارش نیست، یه شیء آخر است که تو نفهمیدی. پس بنابراین به خاطر همین نقص عقل است در حقیقت که نحن لا نعتبر القياس والاستحسان من الادله الشرعيه على الاحكام، ما قياس و استحسان را از ادله شرعیه بر احکام نمی شماریم. بعد از این دو مقدمه و على هذا التقدير، بعد از این که ما اثبات کردیم درک عقل دو قسم است، طارتا ما تطابقت عليه آراء العقلاء، اینجا ملازمه است، اون طاره هم یکی از عقلا است، طارتا نه عقل خاص است، عقل یک فرد خاص یا طایفه خاص است، حالا ما به صاحب فصول اخباریین چنین میگیم. فإن كان ما انكره صاحب الفصول والاخباريين من الملازمه، اون ملازمه ای را که صاحب فصول و اخباریون انکار کردن، اگر مرادشون هیل ملازمه فی مثل تلک المدرکات العقلیه، اگر مراد صاحب فصول اخباریین از منکر شدن ملازمه این ملازمه است که در غیر مستقلات عقلیه است، یعنی غیر ما تطابقت علیه آراء العقلا، ما هم قبول داریم. پس اگر اون چرا که انکار کرده است او را صاحب و فصول اخباریون از ملازمه، ملازمه در مثل این مدرکات عقلیه قسم دوم باشد، التي هي ليست من المستقلات العقلیه، اون چرا مدرکاتی که نمی باشد از مستقلات عقلیه‌ای که تطابقت علیها آراء العقلا بما هم عقلا، اگر انکار میکنن ملازمه را در این مورد، فإن انکارهم في محله، انکارشون در جاست درسته، و هم على حد في، حرف درستی میگن، لا نزاع لنا معهم في، ما حرفی با اینو نداریم، ولیکن هازا امر اجنبی عن الملازمه المبحوث عنها في المستقلات العقليه، میفرمان این ربطی به مستقلات عقلیه نداره، بحث ما در باب مستقلات عقلیه است که تطابقت علیه آراء العقلا. پس اگر مرادشون این حرف درستی است، و امکان ما انکروه هی مطلق الملازمه، اما اگر اون چرا که انکار کردن او را صاحب فصول اخباریین مطلق ملازمه حتی در مستقلات عقلیه باشد، کما قد یظهر من بعض تعبیرات، همونطور که گاهی ظاهر میشود از بعضی از تعبیراتشون که مرادشون انکار است حتی در مستقلات عقلیه، فهم لیسوا علی حق فی ما انکروا، اینها درست نیستن، به حق نیستن در اون چرا که انکار میکنن، زیرا لازمه این مطلب تجرید شارع است از عقل، ولا مستند لهم، دلیل ندارن. و علی هذا فیمکن التصالح بین الطرفین، بنابراین ممکن است صلح بدیم بین دو طرف به توجیه کلام الاخباریین و صاحب الفصول، به این که توجیه کنیم کلام اخباریین و صاحب الفصول را به ما یتفق و اون چی که مورد اتفاق است، که اون چی که مورد اتفاق است چیه؟ همون انکار ملازمه است در غیر مستقلات عقلیه، یعنی در غیر مستقلات عقلیه تمام علما اتفاق دارن که ملازمه بین حکم عقل و حکم شارع نیست. پس بنابراین ممکن است تصالح بین دو طرف به توجیه کلام اخباریین و صاحب فصول به اون چی که اتفاقی است و ما اوضحنا، اون که ما الان توضیح دادیم، ولعله لا یعباه بعض کلامه، این بعض هم کلامهون این هم بعض هم غلطه، و شاید ایبا نداشته باشد این توجیه را بعضی از کلمات اخباریین، یعنی ما از ظاهر بعضی از کلمات اخباریین شاید بتوانیم استفاده کنیم که مرادشون از انکار ملازمه، انکار ملازمه در غیر مستقلات عقلیه است. که با دقتی در کلام بعضی از اخباریین این مطلب ظاهر می شود. یعنی انسان کلام بعضی از اخباریین رو که مطالعه میکنه دقیقاً به این نکته میرسه از اشکالاتی که اونها میکنن. مثلا برای انکار ملازمت بعضی از اخباریین میگن مگه میشه عقل انسان به هر چی حکم کرد؟ عقل شارع هم حکم کنه؟ شاید عقل یک نفر حکم کند که قتل یک نفر کار درست نیست. مثلا از نظیر این مثال هایی که اخباریین ذکر میکنن انسان میتونه استفاده کنه که مراد اخباریین خیال کردن ملازمه است بین حکم عقل مطلقا با حکم شرع. پس بنابراین اگر مرادشون در غیر مستقلات عقلی است ما هم قبول داریم، اگر مرادشون از ملازمه ملازمه در مستقلات عقلی است لا مستند لکم و هم لیسوا علی حق. الباب الثانی غیر مستقلات عقلی سیأتی ان شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.